بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خدای متعال توفیق عنایت بفرماید، شبهای شنبه در باره نماز یه مسائلی را عرض میکنیم، شاید یاداوریش مفید باشد و بعضی از نکاتم ممکنه جزء نشنیده های دست کم برخی از شما باشد. خب، نمازهای یومیه که مشخصه، زمان اونها رو هم معمولا می دانید. نماز صبح از طلوع فجر صادق است تا طلوع آفتاب. این مدت بین طلوعین باید نماز خونده بشه. نماز ظهر از هنگامی است که آفتاب درست به وسط آسمان میرسد که بهش میگن هنگام زوال، تا غروب آفتاب طبق فتوای مشهور فقها باید خونده بشه، تا وقتی قرص خورشید در ناحیه مغرب فرو میره. نماز مغرب هم طبق نظر مشهور فقها آغازش اون زمانیه که سرخی که پس از غروب آفتاب در طرف مشرق پدید آمده روی آسمان، این سرخی جلو میاد و از بالای سر رد میشه به طرف مغرب میفته، میگن حمره مشرقیه. همین که حمره مشرقیه، اون حمره یعنی قرمزی، سرخی طرف مشرق رد میشه از بالای سر. البته شما هیچ وقت بالای سرتون رو قرمز نمیتونید ببینید، شما نگاه میکنید میبینید طرف جنوب که میستید دست چپتون آسمان قرمزه، یه سرخی داره، یه دفعه میدین سرخی محو میشه طرف دست راستتون، این سرخی پدید میاد، میشه شروع وقت نماز مغرب. تا نیمه شب باید خونده بشه نماز مغرب و عشا، و نیمه شب بین فقها اختلاف است که آیا نصف فاصله بین غروب آفتاب تا اذان صبح، یا نصف فاصله بین غروب آفتاب تا طلوع آفتابه که بین طلوعین هم داخل شب حساب میشه. اقوال دیگه هم هست که نمیخوام بهش اشاره کنم، ولی آنچه که در رسانه های عمومی الان به عنوان نیمه شب یا در تقویم های رسمی نوشته میشه مطابق با احتیاطه، یعنی نصف فاصله غروب آفتاب تا اذان صبح رو حساب میکنن. باید نماز مغرب عشا تا اون وقت خونده بشه. چند تا نکته در اینجا باید مورد توجه باشه. نکته اول اینه که اگر ما اطمینان نکرده ایم به شروع، به ورود وقت، به دخول وقت ما اطمینان نکردیم، در این صورت نمیتونیم نماز رو آغاز کنیم. این مسئله در مورد نماز صبح الان زیاد محل ابتلاءه. طلوع فجر باید بشه تا بشه نماز خوند. این اذانی که رادیو تلویزیون میگه، آیا طلوع فجر شده؟ یه مسئله است که شما باید بین خود و خدا تشخیص بدید. اگر اطمینان ندارید که با این اذان درست در طلوع فجر گفته میشه، احتمال بدید که زودتر اینا دارن از اون میگن و محاسباتشون اشتباه بوده. تعمدی در کار نیست، ولی احتمال اشتباه رو اگر بدید باید اونقدر صبر کنید تا اطمینان کنید که وقت نماز داخل شده. اگر در مورد مثلا نماز مغرب شما اطمینان دارید که وقت مغرب شده، ولی او هنوز به صورت رسمی هم از آن نگفتن میتونین نماز رو بخونین، کما اینکه ما تو مارمزون یه 4 دقیقه 5 دقیقه زودتر نماز رو شروع میکردیم. این شروع ما نه به این معنا بود که ما قبل از اذان نماز میخونیم، ما قبل از اذان رسمی میخوندیم، ولی قبل از وقت نماز نمیخوندیم. چون اگر شما هر کدام از شبهای ماه رمضان میرفتید بیرون و آسمان رو نگاه میکردید، میدیدید دیگه سرخی در طرف مشرق نیست و همین سرخی طرف مغرب افتاده. فردا شب هم میتونید شما این امر رو آزمایش کنید و آسمان رو نگاه کنید، حدوداً 10 دقیقه بعد از اینکه آفتاب غروب میکنه شما به آسمان نگاه کنید، طرف جنوب بایستید، میبینید طرف شرقتون، طرف دست چپتون هوا سرخی نداره و سرخی طرف غرب افتاده. این معناش اینه که اذان مغرب شده و شما میتونید نماز بخونید، یا اگه روزه هستید میتونید افطار کنید. همونطور که در مورد اذان مغرب الان دیده میشه که اذان سر وقت گفته نمیشه، با فاصله گفته میشه، در مورد اذان صبح باید اطمینان کنید که این اذان اعلامی دقیقاً زمانی گفته میشه که فجر هم طالع شده، سپیده زده. اگر چنین اطمینانی نیست باید اونقدر تأخیر کنید تا چنین اطمینانی براتون حاصل بشه. ممکنه بعضی از شما سوال کنید اگه ماه رمضان باشه میشه بخوریم سحری رو هم ادامه بدیم؟ جواب اینه که بله. و هر وقتی که سحری رو شما نباید بخورید، همون وقتی که نماز صبح هم باید همون وقت بخونید، چون طلوع فجر پایان زمان ارتکاب مفترات روز است و زمان نماز صبح. بنابراین باید شما برای نماز صبح چنین اطمینانی پیدا کنید. بنده عرضه میکنم چنین اطمینانی ندارید یا دارید، من مسئله شو دارم میگم. مسئلهش به این صورتی که باید چنین اطمینانی حاصل بشه و قبل از این اطمینان اگه کسی نماز بخونه نمازش صحیح نیست. اینجا که این مسئله رو بگیم، بلافاصله افراد تو ذهنشون یک سوال بزرگ پدید میاد و اونی که میگن ما تا به حال اینجوری عمل نمی کردیم. خیلی وقتا اذانی که میگفتن ما نماز رو میخوندیم، به خصوص ماه رمضان که بعضی ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برکاتهش رو توی رخت خوابشون مثل که میگن، یعنی خیلی سریع میخوابن. اینا حتی خیلی گاهی تعجیل هم میکنن در خوندن نماز صبحشون. خب حالا ماه رمضان گذشت، این نمازهایی که خوندن اول اذان اعلامی، در حالی که الان متذکر ممکنه بشن که ما نمیدونستیم مثلا صبح شده یا نه، با این یعنی معیار رو درست نمیدونستیم. اگر این چنینه، جواب اینه که نمازهایی که قبلا خوندید اگر اطمینان دارید که همش قبل از وقت بوده، باید اون نمازها رو تکرار کنید و قضا کنید. اما اگه احتمال میدید که شما یه بخشی ولو اندک از نمازتون توی وقت افتاده باشه، ولو سلام آخرتون افتاده باشه توی زمانی که فجر طالع شده، اگر چنین احتمال رو بدین، نمازهای گذشته قضا نمیخواد ولی از این به بعد باید رعایت بشه. تونستم عرضم برسونم؟ این اون تیکهیه که خیلی از شما نشنیده بودید و نمیدانستید. پس من مسئله رو این مقدمات رو عرض کردم به درد این تیکه میخواد، چیزای قبلش شاید خیلیشو میدونستید. اگر کسی با اذان اعلامی نماز خونده تا به حال، الان متذکر میشه که باید صبر میکرده نسبت به وقت اطمینان پیدا میکرده، الان متذکر میشه. نمازهای قبلش رو چیکار کنه؟ دارم تکرار میکنم جواب رو. جواب اینه که اگر شما اطمینان دارین که نمازایی که خوندین قبلا، اون نمازا همش قبل از وقت واقع شده بوده، هیچیش داخل وقت نبوده، هیچ جزی از یه نماز و منظورمه، حتی تشهد و سلامش یا فقط سلامش تو وقت نبوده، اگه چنین اطمینانی کسی داره باید اون نمازا رو تکرار کنه. اما اگه چنین احتمال میدیدین که یه مقداری از نماز افتاده باشه بعد از اینکه فجر طالع شده باشه، اگه چنین احتمالی هم برود، نمازهای گذشته نیاز به قضا کردن نداره، اما از این به بعد لازم است که تا اطمینان نکردین نماز صبح رو شروع نکنیم. حالا این مسئله چون یه خورده ای ابهامش زیاده، من کسانی رو که از ممکنه از من بپرسن خودتو چقدر بعد از نماز، چقدر بعد از اذان صبح صبح میکنی و نماز میخونی، من عرض به حضورتون که این تیکش دیگه مسئله شرعی نیست، واسه این که بعدا تک تک نیان افراد سوال کنن، من دارم عمومی عرض میکنم. رفتار من هم معنیش نیست که حکم شرعی اینه، من اینجوری اطمینان میکنم، من حداقل از شروع اذان یک ربع صبر میکنم، توجه کردین، از شروع اذان حداقل یک ربع صبر میکنم، البته تکمیل بکنم، دو ماه خرداد و تیر من 20 دقیقه صبر میکنم. چرا؟ یه توضیح اضافه ای داره. دو ماه خرداد و تیر من 20 دقیقه صبر میکنم، امروز اگر خدا قبول کنه مثلا 21 دو دقیقه بعد از اذان صبح من نمازمو شروع کردم، معمولا اینجوریه، ولی توی پاییز و زمستان یک ربع تقریبا صبر میکنم، بعد نمازمو میخونم قطعا و یقینا، چون من خودم دیدم افق رو و خودم ملاحظه کردم، جایی که البته برق و اینا نیست میشه این کارو کرد، و الا این چراغ ها که روشنه خیلی وقتا تشخیص سپیده دم رو انسان نمیتونه بده، در جایی که نبوده نزدیک تهران من اذان صبح رو تعقیب کردم، اگر کسی یه رو بعد از شروع اذان، منظورم ختم اذان نیست، شروع یک ربع از همون وقتی که اذان رو شروع میکنن نمازش رو شروع کنه، در فصلهای دیگه اطمینانا داخل وقت واقع میشه نمازش، و از وقت فضیلت هم نگران نباشن که این نماز بیرون نمیره. این در مورد وقت نماز. و یه نکته دیگه هم تو این زمینه میشه بگیم که امشب دیگه مسئله رو بیشتر از این طولانی نکنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و ناله تراب به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم درباره مستضعفینه. مستضعف رو البته ما وقتی بین خودمون به کار میبریم به افراد ضعیف از نظر مالی و مادی به کار میبریم، ولی مستضعف در لغت به این معنا نیست. مستضعف یعنی کسانی که دیگران اونها رو ضعیف میپندارند، ضعیف میشمرند، ممکنه در واقع قوی هم باشه ولی به دلیلی که حالا ممکن توضیح عرض میکنم، دیگران بیخبر باشن از قوت و قدرت اونها و اونا رو ضعیف بپندارن، این افراد میشن مستضعف. تو روایات ما ائمه خودشون مستضعف نامیدن، معنیش این نیست که ما فقیریم، ما وضع مادیمون بده، امام صادق علیه السلام وضع مادیش هم خوب بود. خود حضرت فرمود و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من یکی از پولدارترین آدمای مدینه. یا امام اول ما امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل مرحوم سید ابن طاووس درآمد یکی از نخلستانهاش در سال گویا 70,000 دینار بوده، یعنی 70,000 مثقال طلا. شما یه همچین تاجری، یه همچین کاسبی دارید که 70,000 مثقال طلا درآمد خالصش باشه؟ در این حال حضرت همه اینا را میداد و انفاق میکن، جوری بود که خودش سه روز گرسنه میموند با اهل ایالش. ولی به هر صورت متمول بود امیرالمومنین علیه السلام، مال زیادی داشت. حضرت مستضعف به آدم فقیر و نادار از جهت مالی در لغت گفته نمیشه، حالا در بین ما این اصطلاح هست بحث دیگریه، ولی مستضعف معنی ضعیف پنداشته شده است. ائمه ما قدرت خدا بهشون داده بود بر حسب زیارت جامعه، و ذل کل شیء لکم، همه چیز در برابر ائمه خدا اونها رو ذلیل قرار داده، همه چیز رو در برابر ائمه، یعنی و همه چیز به فرمان اونها هست. روایاتی هم داریم در ابوابی که خدا اطاعت ما رو بر همه افراد و همه اشیاء واجب کرده. در مورد حضرت سلیمان ما داریم که خدا باد رو مسخر او کرد، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ما باد رو مسخر حضرت سلیمان کردیم، حالا به امر او جابجا میشد باد. این حالت در کل عالم خلقت برای ائمه علیه السلام هست و روایات فراوانی هست. منتها این قدرت رو ائمه همه جا ابراز نمی کردن، قدرت رو داشتن ولی در این حال باید به اذن خدا خرج می کردن. یه وقتی متوکل حضرت هادی علیه السلام رو میخواست تهدید کنه و زهر چشم بگیره از حضرت، دستور داد که لشکریان او که 90,000 نفر بودن، 90,000 لشکر خیلی لشکر بزرگه تعداد سو، الان طبق استانداردهای نظامی دنیا 9 تا لشکر کامل میشه، 90,000 سرباز اینا همم از سوار بر اسباشون بشن و اسباشون رو پالونم بزنن، رو پالونشون خاک رس پر کنن، بیان و بیرون سامرار توی بیابون این خاک رو بریزن، خاک رس رو بریزن رو هم. 90,000 توی تپه عظیمی شد، دستور داد روشو مسطح کردن و یه پله هم براش گذاشتن. این کار کردن، خودش رفتون بالا نشست، دستور داد 90,000 نفر آرایش نظامی بگیرن دور تا دور این تپه. بعد حضرت هادی علیه السلام رو احضار کرد که بیاد اینجا. حضرت هم از اون پله اومدن بالا و و حضرت گفت یه دور بزنید ببینید چجوریه، یه نگاه به اطراف بیندازید، یه دور 360 درجه بچرخید. حضرت یه نگاهی کردن، گفتن خب چیه؟ گفت من به شما خواستم بگم که اگر به ذهنتون یه روزی اقدام کودتا، اقدام نظامی، شورشی، چیزی علیه من میخواد به ذهنتون برسه، بدونید که با یه همچین لشکری طرفی دا حساب کار دستون باشه. حضرت فرمود ما اهل این کارا نیستیم، اما میخوایم من بهت بگم ما لشکر من چیه. خانوما بچه ها رو بالا ساکت کنن. وقت گفتن، او گفت لشکر شما کجاست؟ یه دفعه وحشت گرفتش که حضرت کجا، لشکرشون کجاست. حضرت گویا دست مبارک خود رو، انگشتان خودشون رو باز کردن، فهمیدن اینجا رو نگاه کن، یا یه اشاره کردن، الان روایت حضور ذهن ندارم. تا این اشاره رو کردن متوکل دید از اونجا که چشمش کار میکنه تو آسمان تا زمین، ملائکه سر تا پا مسلح و غضبناک، اینا پر کردن فاصله بین زمین و آسمان. به قدر این حالت برای متوکل ایجاد ترس و وحشت کرد که رنگ صورتش که تغییر کرد، حالا جای دیگه اتفاقاتی هم افتاد نمیدونم، خیلی ترسی، خیلی ترسی، جوری که تا یه مدتی اصلا نمیتونست واکنش اونطوری نشون بده. وقتی یه قدر گذاشت حالش جا اومد، حضرت بهش فرمودن لشکر ما اینه، بی خود لشکر خودتو به روی ما نکند، به رخ ما نکش، اگر خدای متعال به ما اجازه بده ما از اینا استفاده میکنیم، نه شما فکر میکنید ما هیچ کسی رو نداریم. چون اجازه ندارند آدمای ضعیفی به نظر میان، لذا ائمه میشن مستضعف. روشنه؟ ما بابی داریم در کتاب بهار در فضائل ائمه که ائمه علیهم السلام انهم هم المستضعفون، ائمه مستضعفن، معنیش فقر نیست، معنیش اینه که اینا قدرت دارن دیگران در جریان نیستن. الان زمین و زمان رو خدا در قدرت ولی عصر علیه السلام قرار داده، ولی در این حال با حساب و کتاب باید حضرت طبق قاعده که خدا به او اجازه میده باید ازش استفاده کنه. این یه معنی مستضعفه. یه معنای دیگه ای داره که حالا من به این مطلبی که در بحث مستضعف میخواستم بگم، این قسمت دومه، خیلی کوتاه هم اشاره میکنم، و او اینه، یا آدمایی هستن تو قرآن که خدا مستضعف اونها رو معرفی کرده، و این مستضعفین نوع این دسته از مستضعفین غیر از مستضعفین اولا، اون مستضعفین دسته اول تو قرآن مدح شدن، این مستضعفین دسته دوم که مورد مذمت قرار گرفتن کسانی هن که اینا نسبت به امر دینشون جدی نیستن و در یه سرزمین های زندگی میکنن یا با افرادی معاشرت دارن که سرانجام به همه وظایف اعتقادی و عملیشون نمیتونن عامل بشن، گیرن اونجا و به همین دلیل اینا به وظایفشون عمل نمیتونن بکنن، اون اعتقاداتی که باید اون اعتقادات رو ندارن، این افراد مستضعفن. خدا اینا رو با اون کسانی که سبب گمراهی اینها میشن همهشون رو با هم میفرسته در جهنم. مکررم تو قرآن گفتگو اینا رو با هم بیان میکنه. اینا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تو سوره حضرت ابراهیم. مستضعفین به اونایی که سبب گمراهی اینا شدن میگن که ما دنبال روی شما بودیم تو دنیا، اینجا حالا میتونید کاری واسه ما بکنی؟ اونا میگن قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، اگر رای ما میتونستیم خودمون در بریم از جهنم شما را به خودمون میبردیم، اما هیچ راهی نیست. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، اینجا چه صبر بکنیم چه داد و فریاد بکنیم هیچ راه فراری نیست. یکی از چیزایی که خدا تو آخرت میپرسه از مستضعفین، میگه شما تو اون منطقه تو اون شرایط ایمانتون نمیتونستین حفظ کنین، چرا اینجوری شد؟ میگن که ما گیر افتاده بودیم، تو همین آیات هم شب خونیم علم تکن عرب الله واسعتا فتهاجروا فیها. نمیشد شما از اینجا پاش بری منطقه دیگه که ایمانتون رو حفظ کنید. این آیات و مشابه اینها که در روایات هست فقها رو بر این داشته که این فتوا رو میدن که اگر کسی به منطقه مهاجرت یا مسافرت بکنه یا نه توی منطقه‌ای داره زندگی میکنه که ایمان خودش رو نمیتونه حفظ کنه، به واجبات اعتقادی و عملیش نمیتونه رسیدگی کنه، اگر این چنین باشه خود اون مسافرت معصیته، خود اون بودن اونجا معصیته. اینه بهش میگن تعرب بعد از هجره و این از اون چیزاییه که در روزگار ما خیلی ها نمیدونن. خیلی از این جوونا تا واسه شون امکان تحصیل در خارج از کشور پدید میان دیگه میرن که میرن. حالا اونجا ایمانشو میتونه حفظ کنه نمیتونه حفظ کنه، اونجا اعتقاداتش میمونه نمونه، مهم اینه که به قول خودش اپلای کرده دیگه، رفته اونجا قبول شده دیگه، پذیرش گرفته، اگه بورس بشه که دیگه خیلی عالیه، نوران علی نوره. اگر دانشگاهی که بورسش میکنه مثلا میشیگان آمریکا باشه که دیگه رو پر جبله این داره حرکت میکنه. از اینجور چیزا هیچ تو فکر این نیست که ایمانش لطمه میخوره یا نه. توجه کردین ایمانش لطمه میخوره یا نه، اینو باید بدونن افراد. و گاهی پدر مادرها تو این زمینه تشویقم میکنن بچه ها رو، همراهی میکنن، تشویق میکنن و این کار جایز نیست. این نکته رو هم عرض کنم، ممکنه یه جوانی بتونه خودش رو حفظ کنه ولی اگر خوف از این داشته باشه که محیط اونجا سبب بشه که زن او به از واجبات دینی اعتقادی یا عملیش تنزل پیدا کنه یا تأثیر رو بچه‌هاش پیدا کنه، باز باید تغییر جا بده. توجه کنید باید این کارو بکنم. من تعیین نمی کنم که کجا چه اتفاقی میفته ولی در این حال آدمان باید رو این نکات خیلی توجه کنن. به عکسش هم هست، اگه کسی تهران داره زندگی میکنه میبینه ایمانش تو تهران نمیتونه حفظ بشه، حالا شوخیش هم بگیم، حالا اگه کسی فکر مونه نزدیک مسجد اعظم زندگی کنه در اثر حرفای فائق معاشرت فائق از دین خدا میره بیرون نمیتونه خودشو حفظ کنه. اگه اینجوره باید منطقه زندگیشو عوض کنه. آقا اینجا منطقه آب و هواش خوبه یا نیست، گرون ارزونه، باش برید چه دیگه. توجه میکنی؟ حتی اینو من عرض کنم، اگه توی یه مجموعه آپارتمانی دختر شما پسر شما اینجا میمونه با همسایه ها یه ارتباطی بالاخره پیدا میشه. الان دیگه روزگار ما زندگی ها از شکل سابقش در اومده شده شکل آپارتمانی دیگه مجتمعی شده. تو این مجتمع اگه شما خوف از این داشته باشی که دخترت پسرت آلودگی پیدا میکنه، اگر این چنین باشه خوفش هم باشه باید مکانتو عوض کن. توجه کن، مگر نشه این کار اونجا اون وقت تکلیف ساقط میشه و این چیزیه که خیلی از افراد بهش توجه ندارن. این نمالنی که فائق مسئله سخت میگه ها، فائق همون که تو رساله هست داره میگه، منتها یه خود همچین تشریحه بکنه بعد میفهمه اون که تو رساله هست چقدر مسئله جدی بود، ما شوخی پنداخته بودیم برو. نه، من اینو شرح دادم به این صورت، فرق نمیکنه چه سفر خارج چه داخل، سفر تفریحی و تور نمیدونم نوروزی و تابستانی و نمیدونم زمستانی و از این چیزا باشه، نمیدونم یا برای تحصیل باشه یا سفر تجاری باشه، هیچ تفاوتی تو اینش نمی کنه. برای سکونت دائم باشه یا برای غیر سکونت. به عکسش اگه کسی می دونه تهران اینجوریه، اگه می دونه اینجوریه آب این همه زمین خدا و تو پشت بره یه چه دیگه. من این تیکه رو فقط بگم، نمیگم الان مصداقشه، ولی تو روایت داریم. ولی آقای سعد شما این داشته باید تو گوشه، یه گوشه اون کناره ذهنت باشه، تو روایت داریم آخر الزمان مؤمن میشه شبیه روباه، نه مکار میشه ها، این بچه شبه ها اینجا تو روایت ذکر کردن. روباه وقتی بچه رو میزاد خیلی نگرانی که بچهش رو حیوانات درنده بخورن، لذا 20 جا 30 جا این بچهش رو حیوان داره تو سوراخ‌های مختلف میبره تا احساس خطر میکنه واسه بچهش، از این سوراخ هم داره میذاره توی سوراخ دیگه. تو روایت داریم آخر الزمان یه وقتی میرسه، دست کم تو بعضی از مناطق اینجور میشه که مؤمن شبیه روباه میشه، برای اینکه ایمان بچه‌هاش لطمه نخوره، اهی جای اونا رو و منطقه اونا رو تغییر میده. امیدوارم این زمان بدا بشه و نیاد و قبل از او امام زمان صلوات الله علیه ظاهر بشن. اما اگر یه روزگاری این چنین شد، ممکنه اون مؤمن شما بشه، ممکن است، چون اون چه که مهمه برای مؤمن اصل اون ایمان است، و الا اینجا منطقش گرونه، اونجا منطقش ارزونه، اینجا به سایز ما نمیاد، اینجا به سایز ما میاد، اینجا شأن ما شأن ما نیست، اینجا آب و هواش اینجوریه، اونجا آب و هواش اونطوریه، اینا هیچ کدوم جواب خدا ولی تو قیامت و جواب شب اول قبر نمیشه. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا از ایام غیبت اون بزرگوار هر چه زودتر، از بقیه ایام غیبت اون حضرت هر چه زودتر صرف نظر بفرما. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار هر چه زودتر و سریعتر سرفراز بگردان. قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا نعمت ایمان برای همه ما تا پایان عمر برقرار و پایدار بگردان. این نعمت رو برای نسل و ذریه ما در بالاترین درجاتش تا قیام قیامت پایدار بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام همه ما را ببخش و بیامرز، زویل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا حب دنیا از قلوب همه ما زائل بگردان، و آبروی امام زمان علیه السلام حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون و شر همه اونها که مسیر این نانجیب ها رو در آزار و ایزاء مسلمین و شیعیان طی میکنند، شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. این یک مش شیعه و این یک مش مسلمان بی پناهی که در منطقه ما در سایر مناطق به دست این نانجیب ها گرفتار آمدند، هر چه سریعتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص سرزمین های شیعه نشین گسترده بفرما. ما را قدردان نعمت های مادی و معنوی خودت قرار بده. گناهانی که سبب سلب نعمت های مادی و معنوی از ما می شود ببخش و بیامرز. والدین ما زول حقوق ما ببخش و بیامرز. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. پروردگارا قرض مقروضین ادا بگردان، حاجت همه اونها که به ما التماس دعا کردن برآورده به خیر و عافیت بفرما. به نبی و آله و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.